جدید درگیری ها داشته باشند.
آقای سیدی، به نظر شما اختلافاتی که در چند هفته اخیر در سر موضوعات مختلف بین آقای رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوودوغلو نخست وزیر حتی به رسانه های ترکیه هم درز کرده تا چقدر جدی هست؟
اندازه جدی است که حتی رسانه ها از جایگزین احتمالی آقای داوودوغلو صحبت می کنند. رسانه های ترکیه میگن که احتمالاً آقای ایلدریم که وزیر اطلاعات هست کاندیدای مطلوب آقای اردوغان باشه و به جای آقای داوودوغلو. و همچنین طیفی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گول، آقای بلند ارنج، حسین چلیک، اینا که ظاهرا الان در قدرت نیستن، اینا خودشون رو به داوودوغلو نزدیک میبینن و از اون حمایت میکنن. این احتمالات هست. حداقل در دو مورد هم در مورد اینکه آیا روند گفتگوها رو با پکک شروع میکنن یا نه، یا اینکه مسئله حق شهروندی مخالفون و حامیان پکک رو سلب میکنن یا نه، آقایان اردوغان و داوودوغلو در مصاحبه‌هاشون هم صحبت‌های متناقضی داشتند.
ولی از طرف دیگه میبینیم که رهبران احزاب اپوزیسیون مثل مهپک حزب ملی‌گرایی هست از دولت و ارتش خواسته که افراد پکک رو در مناطق کردنشین ترکیه کاملا نابود بکنن، یعنی به نوعی حمایت کرده از سخنان آقای اردوغان هفته پیش که گفت یا باید اینها نابود بشن و یا تسلیم بشن.
بله، ناسیونالیستای ترکیه حداقل بر سر مسئله سرکوب کردها و همچنین بر سر مسئله سرکوب گروه طرفداران فتحالله گولن با آقای اردوغان کاملا موافقند، ولی سیاست‌های موافقی رو مثلا ارتش در مورد سیاست خارجیش نداره. مشخصا در مورد دخالت کردن یا نکردن در سوریه ارتش و ناسیونالیست‌ها کاملا با هم متفق نیستن. یک مسئله دیگه هم که بر پیشگیری مسائل افزوده جایگاه آقای اردوغان هست. آقای اردوغان کماکان به عنوان فرد اول اجرایی مملکت داره صحبت میکنه، در صورتی که جایگاه ایشون حداقل تا این لحظه که قانون اساسی تغییر نکرده به عنوان رئیس جمهور جایگاه اول نیست. آقای داوودوغلو به عنوان خود وزیر اول است و اگر این تحولات صورت بگیره، یعنی آقای اردوغان بتونه به این خواسته خودش، به اینکه قانون اساسی رو تغییر بده و سیستم و از سیستم پارلمانی به ریاست جمهوری تبدیل کنه، در این صورت آقای داوودوغلو هیچ جایگاهی نخواهد داشت. این در کل میشه گفت که فضای سیاسی ترکیه متشنج هست و حتی در مورد حزب CHP، حزب سوسیال دموکرات ها هم، اون طیف دموکراتشون خیلی به HDP، به حزب دموکراتیک خلخان نزدیک هستن، کمالیستاشون نزدیک شدن به جناح اردوغان. در کل تحولاتی در ترکیه به نظر من در شرف تکوین هست و احتمالاً ما در آینده نزدیک شاید تحولات سیاسی و حتی بالانس قدرت در ترکیه باشیم.
ارتش ترکیه ممنوعیت رفت آمد در برخی از شهرهای کردنشین رو همچنان ادامه میده. گفتگوی جمشید زند رو میشنیدید در همین زمینه با همن سیدی، تحلیلگر مسائل کردها در لندن. اما قبل از اینکه گزارش بعدی رو بشنوید، نگاهی بکنیم به وبسایت رادیو فردا. در گزارشی که همکارانم هم در وبسایت منتشر کردن اومده که محوطه بیرونی همه باغ، تالارها و قهوه‌خانه‌های غرب تهران به دستور نیروی انتظامی ایران به دوربین‌های مدار بسته مجهز شده. فرمانده انتظامی غرب استان تهران گفته نصب این دوربین ها به منظور افزایش تامین امنیت اماکن عمومی صورت گرفته. شما اگر تمایل دارید متن کامل این گزارش رو بخونید، در وبسایت ما میتونید این رو ببینید. اما اگر دیدگاه و نظری هم درباره این مطلب دارید، میتونید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12.
پخش سرای رادیو فردا
از ساعت 7 بامداد تا ساعت 23، موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 11 تا ساعت 20، موج کوتاه 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند.
موج کوتاه ردیف 41 متر نیز برابر با 7435 کیلوهرتز از ساعت 11 تا ساعت 18:30 در اختیار شماست.
موج کوتاه ردیف 25 متر از ساعت 16:30 تا ساعت 22:30 صدای رادیو فردا را به گوش شما میرساند و موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را پخش میکند.
فراموش نکنید از طریق وبسایت رادیو فردا و همچنین همچنین ماهواره‌های یاسات، آسیاسات و هاتبرد نیز می‌توانید به راحتی برنامه‌های رادیو فردا را بشنوید.
صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
خب قبل از این که گزارش همکارم نادر صدیقی از واشنگتن رو بشنوید، وعده بدم که در ادامه گزارش ورزشی حبیب روشنزاده و همچنین مجله هفتگی چهارکنج کاری از همکارم نوشین سید حسینی رو هم خواهید شنید. اما قبل از اون گزارش نادر صدیقی در واشنگتن رو بشنوید با این موضوع که روز پنجشنبه روزنامه نیویورک تایمز در گزارش مشروحی از وجود صدها تروریست محکوم در زندان‌های آمریکا خبر داده.
روزنامه نیویورک تایمز روز پنجشنبه گزارش داد که علاوه بر 89 زندانی که در گوانتانامو نگهداری می‌شوند، 443 تروریست دیگر هم در زندان‌های مختلف در ایالت‌های مختلف حضور دارند که توسط دادگاه‌های آمریکا محاکمه و محکوم شدند. در واشنگتن، رهبران حزب جمهوری‌خواه همواره با تلاش‌های دولت اوباما برای برچیدن زندان گوانتانامو مخالفت ورزیدند. زندان گوانتانامو که یک بازداشتگاه نظامی آمریکا در کوباست، از سال 2002 میلادی پس از ماجرای 11 سپتامبر محل نگاهداری افرادی بوده که به گفته دولت آمریکا در عملیات مربوط به حمله‌های 11 سپتامبر 15 سال پیش و یا سایر اقدامات تروریستی علیه شهروندان و منافع آمریکا شرکت مؤثر داشتند. اکنون روزنامه نیویورک تایمز محل نگهداری یک سوم از تروریست‌های محکوم را با ارائه نمودارها در گزارش خود مشخص کرده و میگوید که وزارت دادگستری آمریکا از انتشار تمام نامها و یا زندانهای محل نگهداری محکومین به جرم تروریسم خودداری می‌ورزد. در گزارش این روزنامه اضافه شده که شناخته شده ترین تروریست‌ها در بخش‌هایی با حداکثر امنیت در زندان‌های فدرال به سر می‌برند، ولی افراد دیگری که به جرم‌های کمتری مانند ارائه کمک‌های مالی به تروریست‌ها و یا بمب‌گذاری‌های جعلی محکوم شده‌اند در زندان‌های معمولی محبوسند. موضوع نگهداری محکومان اعمال تروریستی در زندان‌های داخل خاک آمریکا همواره یکی از حساسیت‌های قانون‌گذاران و مقام‌های ایالتی بوده و جملگی آنها با این امر مخالفت کردند. در مقابل، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا وجود زندان گوانتانامو را برخلاف مصالح ملی کشور دانسته و بر بستن آن تا پیش از پایان دوران ریاست جمهوریش تلاش کرده است.
For many years it's been clear that the detention facility at Guantanamo Bay does not advance our national security.
رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش تاکید کرد که وجود زندان گوانتانامو کمکی به امنیت ملی آمریکا نمی‌کند و تأسیساتی پرهزینه است. او گفت این تأسیسات برعکس به امنیت ملی آمریکا آسیب می‌زند. آقای اوباما اظهار داشت که این تنها عقیده او نیست، بلکه دیدگاه بسیاری از کارشناسان و فرماندهان نظامی است و در مبارزه علیه تروریسم هم بازده معکوسی دارد، چرا که وسیله‌ای می‌شود برای تبلیغات علیه آمریکا و تلاش سازمان‌های تروریستی جهت جلب افراد.
With nearly $450 million spent last year alone.
آقای اوباما درباره پرهزینه بودن تأسیسات گوانتانامو هم گفت که تنها در سال گذشته نزدیک به $450 میلیون برای نگهداری این تأسیسات هزینه شده و بیش از $200 میلیون دیگر هم هزینه برای ادامه نگهداری کمتر از 100 زندانی خرج خواهد داشت.
Guantanamo harms our partnerships with allies and other countries whose cooperation we need against terrorism.
رئیس جمهوری آمریکا گفت وجود زندان گوانتانامو به روابط این کشور با متحدانش و نیز سایر کشورهایی که همکاریشان در مبارزه علیه تروریسم لازم است آسیب می‌زند. از این رو طرح برچیدن این تأسیسات به کنگره آمریکا ارائه شده است، ولی رهبران کنگره استدلال‌های رئیس جمهوری را مردود می‌دانند. در هفته ای که گذشت، پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا با انتشار بیانیه ای بار دیگر مخالفت کنگره با برچیدن تأسیسات گوانتانامو را تأکید کرد. رؤسای کمیته های امور خارجی و نیروهای مسلح مجلس نمایندگان نیز هر یک به نوبه خود مخالفت مشابهی را ابراز کردند. و در اردوهای مبارزات انتخاباتی دو کاندیدای پیشتاز جمهوری خواهان نیز موضعی مخالف سیاست آقای اوباما را دارند. ولی در سنای آمریکا سناتورهای ارشد جمهوری خواه مانند سناتور جان مک‌کین از طرفداران سرسخت برچیدن تأسیسات گوانتانامو به شمار می روند. به هر حال گزارش نیویورک تایمز میگوید که برخی از اعضای القاعده مانند زکریا موسوی که در حمله های 11 سپتامبر 15 سال پیش به طور مستقیم دست داشتند همینک در زندان فلورانس ایالت کلرادو نگهداری می شوند و تعداد این گونه زندانیان در آمریکا رو به افزایش است.